تیر ماه 1360 بود که بچه ها در خط گفتند حاج احمد در اینجاست. از هم کلامی با او سیر نمی شدم. مثل همیشه با صلابت و متواضع پرسید: به حمدالله مرد جنگ شده ای؟ هنوز اول راهم، تا مرد شدن فاصله زیادی است. اسمت چی بود؟ خوشلفظ، علی خوشلفظ. به واقع خوشلفظ هستی. من به مریوان بر می گردم، اگر می خواهی با من بیا. خجالت کشیدم بگویم دارم به همدان برمیگردم، اما به هر حال تا مریوان رفتن با او فرصت مغتنمی بود که نباید از دست میدادم. پریدم پشت تویوتا، گفت بیا جلو، کنار راننده نشستم. حاج احمد دوباره سر صحبت را باز کرد. نگفتی توی خط چه کار میکنی؟ اولش کنار قبضه خمپاره بودم، بعدش آموزش دیدبانی دیدم و دیدبان شدم. وقت عملیات هر کار از دستم آمد انجام دادم، آخرش هم به گشت و شناسایی رفتم. کارهایم را که شمردم، حاج احمد فقط گوش می‌داد، اما اسم گشت و شناسایی را که آوردم سرش را چرخاند. شاید به قیافه بچه 15 ساله‌ای مثل من نمی‌خورد که عضو تیم گشت و شناسایی باشد. تعجب او از سر انکار نبود، بلکه می‌خواست انتهای افق اطلاعات عملیات را نشان بدهد، افقی که گام زدن و رسیدن به آن سرمایه اخلاص می‌خواست و هوش و جسارت و بی‌ادعایی. دستش را روی شانه‌ام انداخت و گفت یک بلدچی باید اول خودش را بشناسد، بعد خدای خودش را، و بعد مسیر رسیدن به مقصد را. آن وقت می‌تواند دست دیگران را بگیرد و راه را از شاه نشان بدهد. شاه کلید توفیق در عملیات‌ها دست بلدچی هاست. آنها باید گردانهای پیاده را از دل معبر و میان مینها عبور بدهند و برسانند بالای سر دشمن، اما باید قبل از این کار با دشمن نفس مبارزه کنند و از میدان تعلقات بگذرند. آن وقت می توانند گردانها را آنگونه که باید هدایت کنند و فکر می کنم تو بتوانی بلدچی خوبی باشی مرد. سرم را پایین انداختم. از خط دور شده بودیم و او در مسیر به چند پایگاه سر زد. مسئول یکی از پایگاه‌ها لب جاده ایستاده بود. بیچاره با دیدن حاج احمد مثل جنزده‌ها رنگ از رخسارش پرید. حاجی از تویوتا پایین آمد، جواب سلام او را داد، اما یک سیلی محکم بیخ گوش او خواباند و برگشت. او هم به سمت پایگاه خودش رفت. پرسیدم حاج آقا خلافی از او سر زده بود؟ خلاف از این بالاتر که پایگاه و بچه ها را رها کرده و بدون هماهنگی و عقب می رود. خودم را جمع جور کردم. یک جورهایی این حرف را به خودم گرفتم. نتوانستم مافز ضمیرم را پنهان کنم و بی مقدمه گفتم من با آقای ناهیدی برای رفتن به عقب هماهنگ کردم. مأموریت من تمام شده. حاج احمد که تا آن لحظه گرفته و در هم بود لبخند زد و گفت همه باید مثل تو باشند پسر خوب. جلوتر که رفتیم یک زن و مرد کرد لب جاده ایستاده بودند و می‌خواستند از روستا به مریوان بروند. حاجی آن دو را که دید ایستاد و سوارشان کرد و باز هم من متعجب شدم که اگر این دو نفر مسلح باشند چه اتفاقی خواهد افتاد و حاجی چه جوری به این آدم‌ها اطمینان دارد. اگر این دو نفر یک دام و تله باشند که گروهک‌ها سر راه حاجی گذاشته‌اند چه؟ غرق در این افکار بودم که مرد کرد با دست به پشت شیشه زد، انگار به مقصد خود رسیده بود. پیاده شد و گفت کاک احمد، دعاگویت هستم. به مریوان رسیدیم، یاد کانکس مرغ افتادم و با خودم گفتم خدا به دادمان برسد، اما آنجا یک آیفا آماده ی رفتن به همدان بود. دلم نمیخواست با حاج احمد خداحافظی بکنم. تمام وجودم سرشار از پیوند روحی با او و بچه های سپاه مریوان و نیروهای در خط دزلی بود. بغض راه گلویم را بست. حاج احمد گفت برادر خوش لفظ، ما را فراموش نکنی، منتظرت هستیم. انتظار نداشتم که بعد از 3 ماه دوری از خانواده برای من اسپند روشن کنند و صلوات بفرستند، اما این وجهه اجتماعی آبرویی بود که خدا به یک نوجوان بی تجربه مثل من میداد. اهل خانه از جبهه میپرسیدند و من تفره میرفتم. خاطرگویی برخلاف حالا که تکلیف است به نوعی تعریف از خود بود. هر چه می پرسیدن جبهه چه خبر، می گفتم امن و امان، ما همه در خدمت کمپوت و کنسرف ها هستیم. خانواده باورشان شد، اما مادرم انگار ته دلم را می دید. او خوشحال بود که پسر بازیگوش و درد سر آفرین او به یک دوره زندگی در فضای جنگ آرام و سربزیر شده است. از ام پرسید علی جان چرا اینقدر لاغر شدی؟ از اینکه به جای اسم جمشید علی خطابم کرد به وجد آمدم. راست می گفت، خیلی لاغر شده بودم و این سوال او به شکل غیر مستقیم به من فهمان که من می دانم در جبهه سر و کارت شکمچرانی نیست. از حرفهای مادرم فهمیدم در جلسه قرآن زنان محل احساس سربلندی می کند و این رضایت او به من توان و اثری انرژی مثبتی می داد. در کوچه و محل هم نمیان همسن و سالها که حتی بزرگترها انگشت نشان شده بودم. چون تنها بچه رزمنده محل بودم با آن سن و سال کم و بیشتر از گذشته مراقب اعمال و رفتارم. صدای از آن که می آمد بوی معنویت جبهه را حس می کردم و وقتی بین نماز پیرمردهای مسجدی به من التماس دعا می گفتند سرخ می شدم و سرم را پایین می انداختم. جبهه مرا بزرگتر از سن 15 سالم کرده بود. تصمیم گرفتم فقط به مسجد و پایگاه بسیج محل فکر کنم. اما تجدیدی در 3 درس از 3 راهنمایی مانع از فعالیت مستمر در بسیج یا رفتن مجدد به جبهه می شد و پس باید این ماره را از سر راه بر می داشتم. درس ریاضی هم با کمک آن افسر ارتشی در مریوان بهتر شده بود. چند روزی سر 2 درس بعدی وقت گذاشتم و البته با ارفاق و لطف مدیر مدرسه که عاشق بچه های جبهه بود از سد این 3 درس گذشتم و به دبیرستان رفتم. به جایی که کانون درگیری های گروهک های مارکسیستی چپ و التقاطی با بچه های انجمن اسلامی بود. تعداد بچه های انجمن اسلامی در قیاس با رقبای سیاسی خود خیلی کم بود. اما انگیزه بالا و روح معنوی حاکم بر آنها کمبودها و سختیها را می پوشند. رئیس انجمن اسلامی حمید ملکی بود، جوانی موقر، محکم، صبور و ژرفندیش که جذبه فوق‌العاده‌ای داشت. او شاید از همکلاسی و تنها بچه محل ما در دبیرستان امام خمینی یعنی بهرام عطاییان شنیده بود که من اهل جبهه هستم و لذا خیلی تحویلم گرفت. بقیه بچه های انجمن مرا مطابق اسم شناسنامه‌ام جمشید صدا می کردن. این اسم را به هویت قبل از جبهه برمی‌گردان و من دوست داشتم به بچه های انجمن بدون ذکر حضور در جبهه بفهمانم که برای رسیدن به نام علی و راه علی از مسیر راه خون گذر کردم.